بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 25 ماه مبارک رمضان. اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک. اکثر برنامه ها در قرآن کریم و در روایات که مورد بحث شده اهمیت به محبت داده شده. محبت یه امر طبیعیه که انسان چیزی را که قبول داره، بهش ایمان داره، محبت هم داره. اون موردی را که تأیید میکنه روحاً و قلبن، بلکه نفس او هم میپذیره در مواردی، این موجب میشود که محبت شدید به اون داره. ببینید مادر نسبت به اولادش یک محبت خاص داره، چون همه وجود این فرزند را او در اختیار داره و درکی کرده و برای پرورش دادن اون این محبت را خدا به او داده که زحمات پرورش دهندگی به اون به عهده بگیرد. لذا چون به همه وجود قبول داره، محبت هم داره. در هر برنامه مسئله محبت مورد توجه قرار گرفته شده. نسبت به خداوند متعال محبت داشته باشه. قل ان تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بر اساس محبت بگو ای پیغمبر به مردم، اگر شما خدا را دوست می‌داری متابعت کنید من را، تا اون که خدا هم به شما علاقه و دوستی داشته باشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در اینجا این دعا می فرماید من را جزء دوستداران اولیاء قرار بده. اونایی که اولیاء خدا هستن انسان به طور طبیعی اونها را دوست بداره، چون مسیر اونها را قبول داره، راه اونها را قبول داره، میداند اینها اتصال به مبدا حق متعال دارن، منم را جز اون محبان اونها قرار بده. و این معناش این است که شرایطی که باعث محبت میشه در من به وجود بیاد. و معادیا لاعدائک، به طور طبیعی اون چنان در من مقدمات تنظیم شده باشه که وقتی دشمنان خدا را میبیند با اونها دیگه دشمنی داره، با اونها دوری میکنه. معادیا لاعدائک، دشمنی با دشمنان خدا. مستنن به سنت خاتم انبیائک، قضیه تابع سنت پیغمبر بودن یک امری است که مکرر در مکرر در بیانات ائمه علیهم السلام و در بیاناتی که فقها بعداً در این منظور نظر دادن، مستند به سنت پیغمبر امر مهمی است. ما همه بتوانیم به اون راهی که پیغمبر خاتم انبیا یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سنت داشته، ما هم به سنت او خارج نشویم. هرچه به عنوان سنت حساب شده که بیاناتی در این زمینه مکرر عرض کردم میشنویم و مطلع میشیم که این از سنت خدا به پیغمبر یا سنتی است که خود پیغمبر انتخاب کرده. من را به سنت خاتم انبیا مستنن، به روش اون سنت من سنت گذار باشم و عمل کنم به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. یا عاصم قلوب النبیین، ای کسی که نگهدارنده قلبهای مؤمنین هستی. خب این دعا انشاءالله در این روز شریف در حق ما مستجاب بشه و ما هم همه به سنت پیغمبر اونطور که شایسته هست و مورد تأیید هست قرار بگیریم انشاءالله. و اما بحث هایی که در فقه داشتیم و احکام فقهی را در مورد مباحث اخلاقی که اینها ریشه هایی هست برای اینکه تربیت انسان را تضمین می کند و مقدمه می شود برای تحقق اراده انسان و تسلیم انسان که در بحث های پیشین داشتیم. امروز باز این مطلب چون مورد سوال هست و باید خوب بحث بشه تا حدی که ممکن هست به یک جهاتی در این مبحث لازم توجه بشه. جهت اول اینکه هر کاری ما میکنیم مسیرش مسیر خدایی باشه، چون فطرت ما و خلقت ما به اون حقیقت الهیه هست. خب بعضی معنا کردن فطرت همون خلقت، در حال مفتور به فطرت الهیه هستیم ما، یعنی هر نوع خصوصیاتی را که از جانب خداوند متعال در ما به وجود آمده همون را ما شکوفا می کنیم، همون را ما در وجودمون اونچنان تحقق پیدا میکنه و به تعبیر ذکر کردیم نهادی نمیشه که میشویم یک انسان و با همون هم محشور میشویم، با همون هم از این عالم به عالم دیگری میرویم. خب امر بسیار ارزشمندی است این مسئله که در تربیت های وجودی ما باید اثرش ظاهر بشه. این است که ما اخلاق را یکی از جهاتی محکم که با اعمال ما سر و کار داره و اصلا اون اعمال منجر به این اخلاق میشه، این با احکام فقهی نمیتونیم جداش کنیم و از هم جدا نیست. حالا امروز این جهت را که باید هر دو جهت تو مسیر قرار بگیره، یعنی احکام فقهی جهتش سمت اخلاق و دستورات اخلاقی هم باز جهتش همون جهت فقه و کلن هر دو توأمن و از هم جدا نمیشون، قابل جدا شدن هم نیستن و میرساند ما را به اون هدف که اون هدف انسانه، انسان کامله، انسانی که باید با این صورت مجموعه وجود او تحقق پیدا کنه که اثر اراده او، تسلیم او هم به همین صورت انجام میره. پس اینها واجب داره، مستحب داره، مکروه داره. دیروز سوال میکردن آیه سنائی راجع به یک موضوعی مطرح کردن، من بعد از یک تفکر دیگری که این اگر همین فتوا و همین نظراتی که ذکر شده جواز غیر از کراهته، ممکنه بعضی از جهاتی کراهت داشته باشه ولی جواز داره، یا ممکن است بگیم جوازش در یک حدی و اندازه است. در هر صورت جواز غیر از این است که اصل حرکت انسانی اون حرکت الهیش عوض بشه. بله بعضی از چیزها هست که کراهت داره و کراهت هم خب اثرات خودش رو میگذاره. به لحاظ جواز یک جهته، به لحاظ کراهت ممکنه یک جهات دیگری در وجود انسان به وجود بیاره و این منافاتی هم نداره. ما به لحاظ فقهی میگیم جایز است، ولی جواز کراهتی یا گاهی جوازی هم ذکر میکنیم در حد به قول مشهور الان میگیم یک کفی داره یک سقفی داره، در حد انسانی که خارج از انسانی نشه این جایزه، ولی در جهت کمال و رتبه عالی رفتن ممکنه این به اون جا کشیده نشه، به اون جهت نتوانه برود، به اون عالی، به این مقام نتواند برسد و این منافات نداره با جواز. پس به هر حال هر چی که دستور اخلاقیه تماما اینها قائل باید بشیم به سمت مستحب و مکروه و مباح و واجب که اینجا وجوب خودش را داره. اگر بعضی جا از مسلمیات شد که این واجبه، ما بایستی این را همون جهت فقهی اون را هم بگیم این واجبه. اگر یه موردی هست که اصل اون مقام انسانی را ضایع میکنه، به طور کلی باطل میکنه، چاره نیست که اینجا به لحاظ فقهی هم همین حکم پیدا کنه. پس مرتبه انسانی ممکنه رتبه را بالا و پایین کنه، کم و زیاد کنه، و در فقه نوعاً این مسئله هست که بنابر این است که اون مقام بشری، مقام انسانی هر دو تضمین بشه. لذا کسی که تصمیم میگیرد برای جهتی، این تصمیم روی همون محاسبات فقهی و همچنین محاسبات اخلاقیه. پس از نظر اخلاق ممکن است اشخاص از نظر رتبه تفاوت پیدا کنند. خلقیات دیدید در بعضی روایات دارد که ائمه میفرمان ما این کار رو نمی کنیم، یعنی اصل جواز هست ولی ما این کار را به لحاظ اون مقام انسانی که داریم این کار را انجام نمی دهیم. خیلی جاها تو این موارد سوالات آمده و این دلیل بر این است که مسئله رتبه انسانی از جهت رتبه انسان را عقب می اندازه، ولی به لحاظ فقهی وقتی همون را ذکر کنیم یک نوع کراهتی داره، کراهت معینی داره. پس یک نوع تفاوت ممکنه کسی بگه بین مباحث اخلاقی و فقهی یک تفاوتی اینجا پیدا شد. نه، این به ظاهر اینجوریه، در باطن اگر بگیم در فقهش هم همونه، در فقهش هم میگه این کار را نکنی بهتره. فقه هم همونطور که از نظر اخلاقی جواز را میده ولی کراهتش را بیان میکنه و رتبه را پایین میاره، فقهش هم همونه. ما باید اون را به صورت، یعنی اگر بخواهیم صریحا فتوا را دقیقا بگیم، باید بگیم این فتوا به لحاظ فقهی با ملاحظه مسئله اخلاقی کراهت، با ملاحظه. باید این دوتا را با هم توأم کنیم، دقت کنیم. نمیتوانیم بگیم اینجا جواز مطلق در فقه ولی در اخلاق مثلا این جنبه کراهت داره. نه خیر، هر دوش با همه تو امیت با هم دارن، از همان جدا نمی شدن. تا به حال خب خیلی این جهت توجه بهش چندانی نمی شده است که باید ما بیشتر توجه کنیم. خب آیه شریفه ای که دیروز عنوان کردیم، آیه بعدش رو هم امروز ذکر کنیم. دیروز این یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. آیه بعد داره فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. از این آیه اینطور دریافت خودمون را ذکر میکنیم، گرچه در تفسیرها و بیانات خصوصیاتی ذکر کردن، ولی مقصود اینه که اگر بعد از این که شیطان وسوسه کرد و ما پیروی کردیم، پس اینجا بدونیم که ما مقصر هستیم، بدانیم که مستوجب اون جزا و کیفر خواهیم شد. کسی نمیتواند از اون قدرت الهی و از اون سیطره الهی فرار کنه، لا یمکن الفرار من حکومتی، فان زللتم من بعد ما جاءتكم العلم. منطقا تصورم اینه که این قسمت را باید با حواس جمعی همه توجه کنن که وقتی علم آمد، یه جای جهل بود، از روی جهل ممکن است که خداوند متعال ببخشه، بخشش کنه، ولی بعد از این که علم برای ما حاصل شد و فهمیدیم که این وظیفه مون چی هست و در این حال متابعت شیطان کردیم، به هوای نفسمون متابع شدیم، متابع شیطان شدیم، بعد از این که ما جاءت کنون بینات فعلمو ان الله عزیز و حکیم، بدونیم که خداوند قدرتمند بزرگ هست و عظمت داره و روی حکمت وظیفه خودش را انجام میده. خب اینجا یعنی مستوجب کیفر میشیم، چون زلل این تزلزلی که ایجاد کردیم، این حالت تجربی که در وجود ما حاصل شد به واسطه متابعت شیطان، اینجور نیست که نادیده گرفته بشه، اینجور نیست که بی اثر باشه، اثر داره، اثر بخشه، ولی خب در این حال تو وادی حکمت خداوند قرار میگیریم. ممکن است اینجا توبه ما قبول بشه، ممکن است اینجا با راز و نیازی که در درگاه الهی هستیم رتبمون تغییر کرده، ولی باز دو مرتبه برگردیم به حالت اصلی. پس مرحمت میفرمایید که یک نوعی همون تجری که ذکر شد، یا یک نوعی از اون لغزش های بعد از علم و توجه که انسان متابعت وسوسه شیطان یا نفس اماره می کنه، ممکنه یک حکم جدیدی پیدا کنه، هم از جهت اخلاقی و هم از جهت فقهی، و اینجاست که باید با حواس جمع بدانیم که اون ارتباط معنوی و الهی ما، اون جهتی که عرض شد، اون جهت به هم نخوره، جهت الهی و خدایی باید حفظ بشه، که انشاءالله اگر همون رو حفظ کنیم خداوند روی حکمت خودش با ما رفتار میکنه. امیدوار هستیم که خداوند متعال این اثر را و این ارزشی را که در عبادت ما خداوند باید قرار بده، که در پاکی و فضیلت اون ما شکی نباید داشته باشیم و بدانیم که به طور صحیح عمل کردیم، این توفیق حاصل بشه که مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیریم. برگردیم به اصل سخن، چند جمله‌ای راجع به اون بحثی که وعده دادیم عمل بکنیم و بعد بحث اصول را ذکر کنیم. اما قسمتی که بیان کردیم این بود که اگر یک لغزشی آمد، یک خطایی آمد یا فراموشی حاصل شد، این قابل گذشته، قابل دعا هست. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. این در همه موارد این مسئله فقهی بجاست، این جدی هست، مسئله بسیار روشنیه که وقتی آدم یک لغزشی باش گرفتار شد، خب اثر طبیعی را داره، یا فراموش کرد اون عملی که باید انجام بده نداد، خب بالاخره اثر طبیعیش اینه که او انجام نداده، حالا که نداده اون نتیجه هم نداره، ولی با توبه جبران میشه، جبرانه، و این جبران در اختیار خداوند متعال. و پس معلوم شد که هر جا ما اراده هامون یک نقصی پیدا کنه ولی خواسته داشتیم که تکمیل بشه. این بحث خیلی قشنگه که واقعا اگر با خواسته ما یه وقتی در خدمت مرحوم علامه طباطبایی این مسئله ذکر شد که بعضی ها ممکنه که زودتر از عمر طبیعیشون از دنیا برن، تصادفی میشه، جهتی میشه، چه اونجا در روز قیامت و در محشر اینجوری میشه به حسب نیتش، خواستش که، یعنی اگر این 10 سال دیگه که میمون، 20 سال دیگر اگر زنده میمون چه میکرد، اون خواستش هرچی بوده اونجا به حسب طلب و خواسته او بهش عطا میشه. روایاتی داره و مطلب درستیه، انسان محشور میشه به همون طلب و خواستهی که داره ولو توفیق پیدا نکرده، حالا نسیان دارش آرز شده یا خطایی حاصل شده به حسب نیتی که داره. و این بحثی که یکی از عزیزان ذکر میکردن که علم، گفتم در جلسه دیگری ذکر میکنیم، علم غیر از نیته. گاهی انسان چیزی را میداند، خوبم میفهمد، اما نیت اون را نداره، فقط فهمشو داره، درکشو داره، درکشو خوب فهمیده اما نیت اون نکرده. گاهی نه، بعد از این که فهمید و فهمش را داشت نیتم کرده اما توفیق عمل پیدا نکرده. چون توفیق عمل پیدا نکرده مونده، عقب مونده. اینجا جاییست که با دعا حاصل میشه و با درخواست خداوند چه در این دنیا چه در دنیای عقبا این برای انسان حاصل میشه. خب از دوستان بیان این دارن که اگر فعلی خلاف مروت یا خلاف شأن است چطوری این مثال، این باز همونه، این به لحاظ عرف که میاد، این بحث عرفیه، خلاف مروت و اینها بیشتر مسئله عرفی هست، ولی شخصی به عنوان شخصی گوشه‌ای نشسته باشه که ارتباطی با افراد نداره، بین خود و خدای خودش هست. اما وقتی تو جامعه آمد یک جنبه تبلیغی داره باید مواظب باشه خلاف مروت انجام نده، چون این عکس العمل برای تربیت دیگران و مجموعه جامعه پیدا میکنه. خلاف مروت در اونجایی است که مربوط به جامعه میشه و ارتباطه، ولی اونجایی که شخصیه فعل شخصی هست و اون بین خودش هست و خدای خودش هست که مسئلهش گذشت. و اما این مسئله ای که بله این قضیه اینو خلاف عدالت هم که مرحمت فرمودید نوشتید، ظاهرا به این جهت اخلاقی اون که الان داریم ذکر میکنیم توجهش درست جواب دادن و این توجه به این مسئله عمدش همینه که عدالت یک امری است که باید مردم به اون اعتماد پیدا کنن. خلاف مروت این عدالت را ضایع میکنه و باید این خلاف مروت حاصل نشود. خب مطلبی که اینجا ناگفته موند و اون این است که حالا اگر خطایی از انسان سر زد یا نسیانی حاصل شد، این باز اراده انسان و تصمیم انسان بر این است که اون نفس اثری که روش گذاشته این اثر را برگردونه، این اثر را جبران بکنه. خب اینجا خیلی واضح هست که با دعا کردن و طلب کردن از خداوند و از محضر خداوند قهرن برای انسان آثارش واضح میشه و برمیگرده و این روی حکمت خداونده. حکیمانه است که اگر کسی خطایی احیانا اون نیت اول او با نیتی که در حال خطا داشت و در حال نسیان داشت تفاوت داره. اونی که در نیتش بود در عمل این بود که این کار را نکنه ولی براش اتفاق افتاد، تبتی براش حاصل شد. یا بالعکس ممکن است که نیت داشته باشه ولی حواسش این نباشه که من دارم خطا میکنم، به خطا میفتم، حواسش نباشه به اینکه دارن به مسیر فراموشی میروند. اینجا جاهایی است که طبق حکمت الهیه از انسان گذشت بشه و جبران بشه. اینها جبرانی داره. ما مثلی که برای کلاس های درس میگیم کلاس جبرانی، اینجا همینطوره. واقعا جنبه های جبرانی داره که ما با دعاهایی که انجام میدیم اونجا به جبرانی میشود و جبران برای نفس انسانی حاصل میشه. خداوند توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم جبرانی هایی را که حتی ذکر شده است، نافله هایی که انجام میدیم، برنامه های دیگری که مستحبات انجام میدیم، اینا نهایتا برای همون است که ما برسیم به اون مقام انسانی و اگر نقصی هست خداوند متعال جبران بفرماید و با جبرانی حاصل بشه. این مطلبی بود که در جهت فقهی و هماهنگی مباحث فقهی و مباحث اخلاقی لازم بود ذکر بشه و مطلب ناقص نمانه. انشاءالله که خداوند متعال همه ما را در مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه جهت مواظب باشیم هیچ نقصی در برنامه های ما نباشه تا موجب گرفتاری برای ما از لحاظ رتبه و مقام انسانی پیش نیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما سوالاتی که عزیزان دارم من در خدمت شما هستم. بله، یک سوال کردن این که اگر برخی احکام فقهی و مسائل اخلاقی با هم متفاوت بود در این موارد کدام بهتر است؟ این همو احتیاطاتی که ما نوعا در بیانات فقه ها میبینیم، احوت اینه، این احوت برای همون جهته، یک جوازی را میفهمد فقیه که این جواز در رتبه ای هست که به حدی هست که باید اون احوت را بفهمه. خب اینجا در مقام فتوا باید هر دو جنبه را بیان کنه، یه جواز را که خب یکی اون رتبه عالی را میخواد برسه بدونه که باید این احتیاط را عمل کنه تا به اونجا برسد. این در مقام فتوا باید ذکر بشه. بله، همین مواردی هم را که شما مثال زدید مثال روشنیه که اذن، خب اذن پدر این شرط شده و شرط در صحت عقد نیست که ما اصل صحت عقد را اشکال بکنیم. صحت عقد غیر از این مراعات کردنه و مراعات نکنیم کار درستی نیست و به خود ما ها میگیم سنگ دیگر رو سنگ بند نمیشه و این بالاخره اذن پدر برای ازدواج دختر باید رعایت بشه. حالا علاوه فرض اگر مواردی اتفاق افتاد که انجام نگرفتن موجب بطلان عقد اکثر آقایون متأخرین نظرشون همینه و نظر درستم همینه، اما معذالک بایستی اون اذن را یک طوری جبران بکنن و موجب بشود که بالاخره رضایت پدر هم گرفته بشود. بله، اینکه برادر عزیزمون آقای سیف اللهی ذکر کردن درست هست، همینطوره که فقه برای سیر و سلوک، برای رسیدن به اون مقامات عالیه و حرکت باید به سوی ترقی و تعالی باشه، این جدا نباید بشه. بله، همه احکام فقهی مقصود همینه و برای همین جهت است. رضا اونجا که باید احتیاطات شرعی هم بیان بشه در مسائل فقهی، جواز با اون احتیاطی که موجب مسائل اخلاقی می شود هر دوش را بیان کنن تا هر کسی این تفاوت‌هایی که در انسان‌ها به وجود میاد، از همینجاست تفاوت سیر و سلوک نسبت به هر کسی با اون احتیاطاتی که داره و توجهاتی که داره تماماً تغییر پیدا میکنه. ولی همون حسنات الابرار سیئات المقربین، اینم به حسب همون نیاتشونه و انتخاب میکنن. خب اونایی که درجهشون پایین تره خیلی خصوصیات را بنا ندارن رعایت کنن، عنوان حسنات داده میشه بهش، ولی مقربین همینها را انجام نمیدن، دنبال نمی کنن. رتبه خیلی مهم هم هست. اینجا جایگاه بحث خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. وقتی منش و سیر و سلوک در محضر خدا، اون تعبیری که حضرت امام فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا اسیان نکنیم، خیلی مسئله جدی است. اینی که آقای اخینی نوشتن درسته، این مرحوم شیخ انصاری در بعضی بیانات ایشون خیلی خوب آمده که احکام فقهی خلاصه توأم با مباحث خلقت انسان، روح و فطرت انسان، هر عملی و هر دستوری که خداوند داده پشوانش تکوینه، بدون پشوانه تکوین نیست، یعنی تمام دستورات فقهی یک پشوانه تکوینی داره و اون تکوین همش هم تکوینی نیست که در خلقت ما باشه. اثرات اعمال ما هم که به دیگران میرسه، تو جامعه به وجود میاد یا اصلا در این عالم مستقر میشه، سالیانی میگذره و بعد میبینیم که این اعمالی که فلان شخص انجام داده به صورت همین سنت در آمده و اشتباه بوده و این نبایستی انجام میده. این باید همه رعایت بشه که واقعا در رتبه انسانی اثرها میگذره. میبینید یک منطقهی که اگر یک کسی که با احتیاطات صحیح عمل کرده، مردم اونجا هم به همون صورت عمل میشه. اگر آدم های بی احتیاط و بی محابا آمدن سر کار، خب مردم هم را همون صورت، این که ذکر شده الناس علا دین ملوک هم، این ملوک همش هم پادشاهان نیستن، این را که قدرت دارن سر کار میان و قدرتشون یک اشتباهکاری هایی را انجام میدن. خداوند انشاءالله ما را از این لخزش هایی که به طور احیانی از ما سر میزنه و بالاخره با اینکه ارادش هم نکردیم پیش آمد کرده، هم دور بفرماید و اونایش هم که واقع شده انشاءالله مورد عفو و بخشش خداوند قرار بگیره و جبران حاصل بشه. خدا حافظ همه باشه، موفق باشه.